أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكلم ويلم به الشعر ويملأ به الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا. خدمة عزیزان حاضر در جلسه خیر مقدم عرض می کنم که محفل هفتگی خودشون جلسه ذکر و عرض ارادت به محضر اهل بیت عصمت طهارت صلوات الله علیهم اجمعین تشریف آوردند. امیدوارم در این دقایق و ساعاتی که با محبت و یاد اونها با هم می نشینیم و سخن می گوییم بهره های وافری در جهت تقرب الالله و نیل به قله های بلند کمال که اهل بیت علیهم السلام برای دوستان و شیعیانشون آرزو داشتن نصیب همه ما بشود انشاءالله. خب آخرین جلسه در ماه شعبان المعظم رو داریم و به ذهنم آمد که این آخرین جلسه ماه شعبان رو هم ولو به اختصار صحبتی در رابطه با وجود مقدس حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف داشته باشیم. اشاره کردیم که حضرت بقیت الله ارواحنا فدا غیبت اختیار کردن. ویژگی غیبت حضرت مهدی ارواحنا فدا از خصوصیات مهدویت اون بزرگوار هست و لازمه اون رسالت و مأموریت بزرگ جهانی که بر عهده حضرت قرار گرفته. در روایات یکی از علتهای غیبت اختیار کردن حضرت مهدی ارواحنا فدا در واقع بیم و ترس مطرح شده. من این بیم دو جنبه داره، یکی بیم از دشمنانه، یعنی در واقع غیبت امام از دشمنان به لحاظ بیم از اونها که امام صادق علیه السلام فرمود یخاف القتل، ترس کشته شدن حضرت مهدی به دست دشمنان وجود داره اگر حضرت خودشون رو معرفی کنه. لذا غیبت حضرت از دشمنان از بیم اونهاست، اما غیبت حضرت از دوستان در واقع به لحاظ بیم بر آنهاست. یعنی اگر دوستان حضرت مهدی ارواحنا فدا از محل اقامت حضرت و محل زندگی حضرت مطلع باشند، طبیعتاً دشمنان حضرت که میخوان حضرت رو مثل اجداد طاهرینشون و پدران بزرگ و معصومشون به شهادت برسانند، اونها متوسل میشن به شکنجه و به آزار شیعیان در اینکه به هر نحوی شده از محل اقامت و زندگی حضرت مهدی از این طریق مطلع بشن و برن حضرت رو از بین ببرن. بنابراین غیبت حضرت به خاطر بیم بر دوستانشونه، یعنی برای اینکه دوستانشون تحت شکنجه قرار نگیرن از جانب دشمنان، حضرت خودشون رو از دوستان هم پنهان کردن و در نتیجه غیبت برای دوستان سبب امنیت دوستان از شکنجه ها و در واقع آزارها به دست دشمنان و غیبت از دشمنان به خاطر امنیت وجود مقدس خود حضرت بقیت الله ارواحنا فداه، برای اینکه دشمنان امکان دسترسی به حضرت و از بین بردن حضرت رو نداشته باشند. به هر تقدیر در دوران غیبت حضرت بقیت الله ارواحنا فداه شیر مسئولیت هایی رو داره، وظایفی رو به صورت عمومی داره که همون وظایف عمومی هر مسلمان در طول تاریخ اسلام، و وظایف خاصی رو نسبت به وجود مقدس و نازنین حضرت بقیت الله ارواح و نافداه داره شیعه، که حالا در بحثایی که قبلا کردم من اشاره کردم به اون وظایف. یک وظیفه برجسته و خاص برای شیعه در عصر غیبت نقل شده و اون انتظار فرجه. این وظیفه رو امروز میخوام یه مقدار بیشتر بازش کنیم که انتظار فرج یعنی چه. خب شما میدونید غیبت هم جنبه ظاهری داره و هم جنبه باطنی، ظهور هم جنبه ظاهری داره و جنبه باطنی. یعنی هر حقیقتی از حقایق دین یک نماد و نمود آفاقی و خارجی داره، یک جلوه و مصداق باطنی و درونی داره. بنابراین هم غیبت هم ظهور هم جنبه انفسی داره و هم جنبه آفاقی. یعنی هم غیبت فردی است که فرد راه نداره از راه باطن به دیدار حضرت و بعد از طریق سلوک الالله امکان دیدار و تشرف به محضر مقدس حجت خدا و ملاقات با حضرت در باطن خودش رو پیدا میکنه، دید باطنش باز میشه و دیدار میکنه وجود حجت خدا رو و جمال حضرت رو در آینه دل خودش مشاهده میکنه. و یک غیبت و ظهور عمومی و آفاقی هم داریم که حجت خدا از عموم خلق مخفی است و ان شاء الله ظهور حضرت سبب در واقع علنی شدن وجود مقدس حضرت حجت برای همه خلق میشه و تشکیل اون حکومت جهانی معنویت و توحید، عدالت و داد، رفاه و برخورداری، امنیت و فضیلت. خب حالا انتظار فرج هم در رابطه با غیبت و ظهور باطنی مطرحه، هم در رابطه با غیبت و ظهور عمومی و آفاقی. حالا من به هر دو جنبه اشاراتی خواهم داشت، بیشتر به جنبه های آفاقیش اشاره میکنم و بعضا هم به جنبه های انفسی اشاراتی خواهیم داشت. قرآن کریم فرمود فهل ينظرون الا مثل ایام الذين خلوا من قبلهم. آیا اینها در واقع انتظار میکشن چیزی رو جز مثل اونچه که برای امتهای پیش از اونها رخ داد؟ قل فانتظروا انی معکم من المنتظرین. خدای متعال به پیامبر میفرماید بهشون بگو شما منتظر باشید، انتظار بکشید، من هم که پیامبر خدا هستم همراه شما از انتظار کشندگانم. یا نه، انی رو برگردیم به خود خدا، قائل این کلام قرآنی، من خدا هم منتظر هستم. ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا کذلک حقا علینا ننجی المؤمنین. بعد خدای متعال فرمود بعد از این انتظار ما رسولان خودمون رو و مؤمنان رو نجات خواهیم داد و این نجات بخشی یک حقی است که مؤمنین برگردن ما دارند. ما این حق رو خودمون قائل شدیم برای مؤمنین که اونها رو نجات بدیم بعد از دوران انتظار. خب انتظار جایگاه بلندی داره تو عقیده شیعه. عزیزان احادیثی که در این زمینه وجود داره رو بعضا ملاحظه کردن. این حدیث بسیار مشهور از رسول گرامی اسلام هست که حضرت فرمودن افضل و اعمال امتی انتظار الفرج من الله عز و جل، برترین اعمال امت من انتظار فرج از خدای عز و جل. این برترین اعمال امته و این خیلی جای تأمل و تفکر داره که این همه اعمال داریم ما، اعمال برجسته و بزرگ، و چگونه است که انتظار فرج یه چنین جایگاه بلندی داره. حالا شاید توی بحث مفهوم انتظار یه مقدار راز این قضیه آشکار بشه، یا باز در اهمیت انتظار فرج امام صادق علیه السلام فرمودن من مات منکم و هو منتظر لهذا الامر کمن هو مع القائم فی فستاته، فرمودن کسی که از دنیا بره، از شما مؤمنان، از شما شیعیان از دنیا بره در حالی که منتظر این امر، منتظر ظهور حجت خدا باشد، مثل کسی است که همراه با حجت خدا در خیمه اون حضرت زندگی می کرده. ثم مکث هنیئا، بعد امام صادق علیه السلام یک کمی مکث کردن. ثم قال، بعد دوباره فرمودن بل کمن قارع معه به سیفه، فرمودن نه، از این بالاتره که با حجت خدا در یک خیمه زندگی کنه، مثل کسی است که در رکاب حجت خدا و همراه حجت خدا شمشیر زده و مجاهده کرده در راه خدا. ثم قال لا والله الا کمن استشهد مع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، بعد از اندکی حضرت فرمودن نه به خدا، از این هم بالاتره کسی که در حال انتظار از دنیا رفته باشه. فرمودن نیست مگر مثل کسی که در رکاب خود رسول الله جهاد کرده و به شهادت رسیده. چنین جایگاه بالایی داره انسان منتظر. باز در حدیث دیگری امام صادق علیه السلام فرمودن المنتظر لامرنا کل متشهد به دمه فی سبیل الله، فرمودن کسی که منتظر امر ماست مثل کسی میمانه که در راه خدا در خون خودش داره قوته میخوره و در حال شهید شدنه. اینقدر عجل داره انسان منتظر. خب این جایگاه والای انتظار این سوال رو ایجاد میکنه که خب انتظار یعنی چی که اینقدر در بیان پیامبر اکرم و ائمه معصومین علیهم السلام در واقع ارزش قائل شدن برای انتظار. مفهوم انتظار بیانگر دو چیزه. یکی این که اون چه که الان وجود داره ما رو راضی نمی کنه، ما رو قانع نمی کنه، ما اینو نمی خواهیم. دوم اینه که یک چیز دوست داشتنی و خواستنی رو چشم به راهش هستیم در آینده. در واقع عدم رضایت و عدم تسلیم به وضع موجود و شرایط حال و خواستن و چشم انتظار بودن یک آیندهی متناسب با ایدئالها و آرزوهای انسان. انتظار میوه این. خب یه نوع فهم غلط هم از انتظار وجود داره، به این معنا که انسان وابده قطع امید بکنه، مایوس بشه، دست از کار و تلاش بکشه و چشم به آینده‌ای بدوزه که مشکلات او را حل کنه. خب این برداشت درستی از انتظار نیست. یعنی انتظار توأم با بیعملی، توأم با تسلیم شدن نسبت به وضع موجود و چشم به راه حادثه های غیر عادی و خارق العاده دوختن برای تغییر و تحول وضع موجود. خب قرآن کریم وعده داد به مستضعفین، فرمود و نورید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، فرمود ما اراده کردیم و اراده خدام که میدونید یقینا تحقق پیدا خواهد کرد، فرمود ما اراده کردیم که منت بنهیم بر کسانی که به استضعاف کشیده شدن بر روی زمین، بر مستضعفین، و اونها رو پیشوایان قرار بدیم در روی زمین و اونها رو وارثین حکومت زمین قرار بده. منتها خب واژه استضعاف از اون واژه های دو معناست، مثل خود انتظار میمانه. تو ادبیات قرآن و فرهنگ قرآن ما دو جور مستضعف داریم، یکی مستضعف ارزشمند، یکی مستضعف به شدت بی ارزش. هر دو جور مستضعف رو قرآن معرفی میکنه. گروه اول همین هایی هستن که تو این آیه شریفه بشارت پیشوایی به اونها داده شد، بشارت حاکم شدن بر همه زمین و به ارث بردن فرمان روایی زمین بهشون داده شد. اما گروه دومی از مستضعفان رو هم قرآن کریم بهشون اشاره کرده، گروهی که وعده خاری و عذاب به اونها داده شده. آیات رو میخونم براتون ببینید. قرآن میفرماید بلو ترا اذ الظالمون موقوفون عند ربهم یرجع بعضهم الى بعض القول. میفرماید اگر تو ببینی حالت ظالمان رو، کسانی که ستم کردند بر خودشون و بر دیگران، که در پیشگاه الهی اینها متوقف شدن، ایستادن در درگاه الهی و یکی از این گروه به دیگری در واقع سخنی میگه، سخنی رو ارجاع میده، یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکنا مؤمنین. مستضعفین این گروه ظالمان به مستکبران گروه ظالمان، که هر دو ظالمان، هم مستضعف هم مستکبر، میگویند که اگر شما مستکبران نبودید ما مستضعفان ایمان می آوردیم، آدم های مؤمنی می شدیم. قال الذین استکبروا للذین استضعفوا انحن صددناکم عن الهدى بعد اذ جاءکم بل کنتم مجرمین. مستکبران ظالم به مستضعفان ظالم پاسخ میدن، میگن آیا ما شما رو باز داشتیم از هدایت بعد از اینکه هدایت الهی از طریق انبیا برای شما آمد؟ خودتون مجرم بودید، خودتون نپذیرفتید هدایت الهی رو و تن به خفت و خاری و تو سری خوری بودن در حکومت ما مستکبران دادید. و قال الذین استضعفوا للذین استکبروا بل مکر اللیل و النهار اذ تأمروننا ان نکفر بالله و نجعل له اندادا. مستضعفان دوباره جواب میدن به مستکبران، مستضعفان ظالم به مستکبران ظالم میگن نه بابا، این مکر شبانه روز بود، مکر روزگار و زمانه بود که در واقع سبب شد وقتی که شما ما رو امر میکردید به اینکه کفر ببرزیم برای خدا و برای خدا شریکی قائل بشیم ما پذیرا بشیم، این خلاصه زمانه و روزگار ما رو به این بلا مبتلا کرد. و اثر رو ندامت لما رعب العذاب، و هنگامی که این گروه عذاب رو مشاهده می کنن در قیامت، اون ندامت و پشیمانی خودشون رو از تندادن به حکومت مستکبران در واقع می پوشانن، مخفی می کنن. و جعلنا الاغلال فی اعناق الذین کفروا، و در اون هنگام ما غل و زنجیر رو برگردنهای کسانی که کفر ورزیدن، خواه مستکبر خواه مستضعف، قرار میدهیم. خب ببینید این گروه دوم مستضعفان. یه گروه مستضعفانی هستند که اهل حقند، اهل توحیدند، اهل فضیلت ها و شایستگی ها هستند، در رویارویی با مستکبران اینها شکست میخورند، پایمال میشند، مورد ظلم قرار میگیرن، اینا مستضعفان مظلومن. اما دسته دیگر مستضعفان، مستضعفان ظالمن، یعنی کسانی که در حکومت ظلم و جور تن به اون حکومت ها میدن، چاپلوسی و نوکری و بله قربانگویی پیشه میکنن، تن به خاری و خفت میدهن، منظلمن، ستمپذیرن. گروه اول مستضعف مظلوم است، گروه دوم مستضعف منظلم. گروه اول مستضعف ستم دیده است، گروه دوم مستضعف ستمکش و ستمپذیر است. دقت کردیم؟ بنابراین دو جور مستضعف داریم. به اون گروه اول قرآن وعده آقایی و سربری و به ارث بردن حکومت روی زمین داده. خب حالا همونطور که در رابطه با مستضعف دو جور مستضعف داریم، انتظار هم همونطور که اشاره کردم دو جور انتظاره. یکی انتظار به معنای وادادن و دست از تلاش کشیدن، یأس پیشه کردن، هیچ تحرکی از خود نشان ندادن، تسلیم به فساد و آلودگی های موجود شدن و چشم به راه یک اتفاق غیبی دوختن که مشکل رو حل کند. ولی انتظار دوم انتظار پویاست، انتظار سازنده است، انتظار توأم با مجاهدت و تلاش و تحرک و تسلیم نشدن و مقاومت کردن و امید به آینده داشتن. ببینید، نگاه افرادی که وضع موجود رو بر نمیتابند و تن نمیدهند و وضع موجود اونها رو راضی نمیکنه، باز دو جوره. دو جور نگاه انحرافی داریم در همین رابطه که باز نگاه یک منتظر واقعی با این دوتا فرق میکنه. یه گروه از افراد هستن وضع موجود راضیشون نمیکنه، لذا تن به وضع موجود ندادن، اما به یک گذشته باستانی و اساطیری دل خوش کردن. مثل خیلی از ملت‌های دنیا که اساطیری در گذشته دارن و به اون اسطوره ها، به اون قهرمانان ملی گذشته خودشون در واقع افتخار میکنند و تکیهشون به اونه. در واقع گریز از حال به گذشته، به گذشته های اساطیری. خب این نوع فرار از حال به گذشته نقش تخدیری داره، یعنی آدم رو به مرده پرستی میکشونه و آدم رو تبدیل میکنه به یه مرده، آدمی که تو حال زندگی نمیکنه. و طبیعتا آدمی که توی گذشته ها داره سیر میکنه، جریان زمان در واقع سبب میشه که او هر روز بیشتر عقب بیفته، بیشتر جا بمانه از کاروان زمان، چون این تو گذشته ها داره سیر میکنه. اهل عمل و اهل تلاش و اهل تکاپو نیست، اهل افتخار به استخوان پوسیده های نیاکان خودش. اینا عقب میمونن از زمان و بالاخره زیر چرخ زمان له میشن و نابود میشن. گروه دومی داریم که اونها هم وضع موجود اونها رو راضی نمیکنه و لذا تسلیم وضع موجود نیستن، اما تو آینده های اوتوپیستی، تو آینده های در واقع تخیلی دارن به سر میبرن. یه مدینه فاضله خیالی رو در اندیشه و ذهن و آرمان های خودشون ترسیم کردن که در آینده اتفاق بیفته. اینا هم در حال زندگی نمی کنن، اینا چشم به یک آینده تخیلی دوختن که هیچ تضمینی برای وقوعش نیست. طبیعتا اینجور آدم ها هم در برخورد با واقعیت‌های زندگی در واقع شکست می‌خورن، چون اینها با واقعیت‌های امروز روبرو نمی‌شن. اینا پناه بردن، فرار کردن از حال به یک آینده تخیلی، به یک آینده آرمانی و ایدئالیستی، آینده‌ای که هیچ تضمینی برای وجودش نیست. اما یک انسان منتظر، یک شیعه منتظر، نه به گذشته‌های در واقع باستانی و اساطیری فرار میکنه برای تن ندادن به حال، نه به آینده های تخیلی و ذهنی پناه میبره برای تن ندادن به حال، بلکه به یک واقعیت تضمین شده یک قطعی دل سپرده و چشم دوخته، یک شیعه منتظر. بسیار زیباست دو تا خصوصیت توی انتظار شیعه. یکی همین ویژگی تسلیم ناپذیری شیعه است، یعنی هر چی که نیروهای اهریمنی، ستمگران، قدرتمندان فاسد و کافر نیرومندتر بشن در عالم، شیعه روحیش رو نمیبازه، تسلیم نمیشه، چون منتظره. اون میدانه که پیروزی نهایی بالاخره مال اهل حقه، مال اهل توحید و ایمان و فضیلت و معنویته و این دیکتاتورها و ستمگرها و قلدرها و مروجین کفر و بیدینی و فساد و فحشا اینها بالاخره نابود خواهند شد. دقت کردین؟ لذا یک روح تسلیم ناپذیر داره، هرچه هم فشار دشمن زیاد باشه این با نمیده، تسلیم نمیشه. اون میدانه که پیروز
نهایی این مبارزه جبهه حقه و جبهه باطل بالاخره شکست خواهد خورد، اگر امروز نه فردا. دومین ویژگی که ایجاد میکنه انتظار، در واقع یأس‌ناپذیری شیعه است. یعنی شیعه در عصر غیبت یک مجاهد مأیوس ناشدنی است. یعنی در شرایطی که تمام مبارزان و انقلابیون دیگه به خاطر بالا رفتن شانس پیروزی جبهه ظلم و ستم روحیه خودشون رو از دست میدن و دوچار یأس و ناامیدی میشن و میگن دیگه نه بابا کار تموم شد، همین امروز و فرداست که دیگه تیه این بساط هم جارو بشه و دیگه اثری از حق و فضیلت و عدالت و دین و ایمان و شایستگی ها باقی نمونه. ببین همه جای دنیا رو گرفت، همین امروز نگاه کنید بعضی از روشنفکرها چجوری در برابر قدرت امریکا خودشون رو میبازن. میگم ببین شوروی رو که از پا در آورد، نمیدونم اروپا هم با همه نمیدونم شعار اروپای متحد و این حرفا جلوی امریکا لنگ انداخته، نمیتونه مستقل عمل بکنه، کسی تو دنیا نیست دیگه، کار تمامه. آقا بیا واقعیت رو بپذیریم. همین حرفایی که دیدید تو این خصوصا سالهای اخیر تو روزنامه ها نوشته میشد که بابا اسرائیل یه واقعیت، تو چی میگید مرگ بر اسرائیل؟ میگه بابا مرگ بر اسرائیل، شما اسرائیل از بین میره. بابا امریکا یه واقعیت، تو چی میگید مرگ بر امریکا؟ میگه بابا مرگ بر امریکا، شما امریکا از بین میره. امریکا در اوج قدرته، همه دشمنای خودش هم داره نابود میکنه. بیایم تسلیم بشیم، بیایم تن بدیم، بیایم بپذیریم این واقعیت رو که اسرائیل یه واقعیت، باید باش کنار اومد، باید باش صلح کرد، باید باش رابطه برقرار کرد، سفیر فرستاد، سفیر وزیر و مراودات سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و نظامی و حرفا باش داشت. همین حرفی که این روشنفکرهایی که از روح انتظار خالی بودن می زدن. اما شیعه اینجوری نیست. کسی که فرهنگ انتظار در جانش وجود داره او هیچ وقت دچار یأس نمیشه. هرچه هم که قدرت دشمن بالا بره اون نه تنها مایوس نمیشه، اتفاقا امیدش قوی تر میشه، چون معتقده اون پیروزی نهایی حق بر باطل بعد از به اوج رسیدن قدرت باطل اتفاق خواهد افتاد. یملع الارض قسطا و عدلا کما ملع الظلما و جورا. لذا در شرایطی که بقیه مبارزین، بقیه انقلابیون، بقیه روشنفکران، بقیه سیاسیون کاملا روحیه خودشون رو از دست میدن و خودشون رو میوازند و مأیوس میشن و امید پیروزی رو کاملا از دست میدن، شیعه به دلیل روح انتظار بیشترین امید رو تو اون شرایط پیدا میکنه. میگه دیگه ببین ظلم جهانگیر شد، دیگه حالا نزدیک ظهور حضرت و حضرت میاد ریشه این ظالمان رو میکنه. یه حدیثی از امام رضا علیه السلام یادداشت کردم براتون. حضرت فرمودن ما احسن از صبر و انتظار الفرج. فرمودن صبر و انتظار فرج چقدر خوبه، چقدر نیکو و زیباست. بعد فرمودن اما سمعت قول الله عز و جل برتقبو انی معکم رقیب و فانتظرو انی معکم من المنتظرین. حضرت رضا علیه السلام فرمودن سخن خدای عز و جل رو نشنیدی که خدا در قرآن فرمود ورتقبو انی معکم رقیب، فرمود شما چشم به راه باشید، من هم چشم به راه هم همراه شما. و فرمود فانتظرو انی معکم من المنتظرین، انتظار بکشید که من هم با شما از انتظار کشندگانم. نشنیدی این آیات قرآن رو؟ بعد حضرت فرمود فعلیکم بالصبر فَإِنَّهُ يَجِيءُ الْفَرَجُ عَلَى الْيَأْسِ. فرمودن بر شما باد به صابر بودن و ثابت قدم بودن و جزع و فزع نکردن و ضعف نشان ندادن پایداری و پایمردی در مسیر ارزش‌های والا. بر شما باد به صبر. چرا؟ فَإِنَّهُ يَجِيءُ الْفَرَجُ عَلَى الْيَأْسِ. فرمودن به این خاطر که فرج بعد از شرایطی که شرایط کاملا یأس آفرینه اتفاق میفته. یعنی بعد از اینکه نیروهای حق تمام توان خودشون رو به خرج دادن، تمام تلاش خودشون رو به کار بستن، و دیدن کار به جایی نرسید، دیگه در آستانه مأیوس شدن و ناامیدی هستن، اون موقع فرج فرا خواهد رسید. آیه 110 سوره یوسف هم این رو می‌فرماید. می‌فرماید حتی اذا استیأس الرسل و ظنوا انهم قد کذبوا جاءهم نصرنا فنجی من نشاء. می‌فرماید هنگامی که تا کار به جایی رسید که حتی رسولان پیامبران مأیوس شدند، دیدن هر چی تلاش کردن هیچ اثر نبخشید، مردم نپذیرفتن دعوتشون رو، و ظنوا انهم قد کذبوا و گمان کردن پیامبران، حتی این گمان به ذهن انبیا آمد که مردم اینا رو تکذیب کردن، اثر نکرده هر خوشون، یا نه طور دیگه هم میشه آیه رو معنا کرد، انهم قد کذبوا یعنی این که به اونا وعده داده شده بود که برید ما شما رو یاری میکنیم، ما شما رو پیروز میکنیم، خدا بهشون وعده داده بود، نیست که بعده راست از کار در نیومد، کسی دعوت اونها رو نپذیرفت، کار به جایی نرسید. یعنی میگه وقتی که حتی پیامبران در این حالت قرار گرفتن، حتی اذا سی اثر رسول و ظنوا انهم قد کذبوا جاءهم نصرنا، در آستانه این یأس نصرت ما که خدا هست برای اونها آمد، فنجی من نشا و اون کسانی رو که مشیت ما تعلق گرفته بهش ما نجات دادیم و نجات میدیم. همون آیه‌ای هم که اول عرایزم تلاوت کردم همین بود، فرمود قل فانتظروا انی معکم من المنتظرین ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا كذلك حقا علینا ننجی المؤمنین. بنابراین درست در شرایط یأس شیعه امید داره که لحظه پیروزی فرا برسه، پیروزی بزرگ و نهایی، لذا خودش رو نمیبازه، در سخت‌ترین شرایط یأس دامنگیر شیعه نمیشه. حالا این نگاه در واقع اجتماعی و تاریخی رو دیدید، تو سیر و سلوک باطنی برای ظهور باطنی هم داستان همین، دو جور انتظار داریم، یه جور انتظار که من بشینم کاری نکنم، تهذیب نفسی، مجاهده با نفسی، تلاش و پوششی در مسیر عبودیت به کار نبندم، چشم بدوزم که خدایا یه کاری کن من آدم خوبی بشم، یه کاری کن من مثلا از راه باطن چشمم باز بشه جمال حضرت رو ببینم و امثال یه حرفا. یه جوره که همون انتظار در واقع مخرب، انتظار غلطه، انتظار توأم با بیعملی. اما یه انتظار دیگه هم تو سیر باطنی وجود داره و اون انتظار، انتظار فعال، انتظار سازنده و پویاست، یعنی سالک الالله. بعد از بکار بستن همه مجاهدت ها، همه تلاش ها، همه کوشش ها در مسیر تهذیب نفس، در مسیر عبودیت و بندگی حضرت حق، وقتی تمام تلاش هاش رو بکار بست، به یه نقطه ای میرسه که میبینه گویا هیچ کدوم از این تلاش ها اثر نبخش، همه عبادت هام، همه ذکرام، همه فکرام، همه مراقبه هام، همه چله نشینی هام، همه ریاضت هام، همش ظاهراً هیچ اثری نبخشه. میرسه در آستانه یأس سالک الالله، تو اون لحظه که نصرت الهی میرسه، اون فتح درونی اتفاق میفته. بنابراین انتظار فرج، یه انتظار فرج باطنی داریم که سالک الالله تمام تلاش و کوشش های خودش رو تو مسیر تهذیب و مجاهدت و بندگی به کار بسته و دیگه حالا کاری نمونده که از دستش بر بیاد بکنه، هرچی در توانش بود به کار بست، حالا چشم به راه در واقع فیوزات غیبی میشه، امدادهای غیبی میشه. این یه نوع انتظاره، انتظار و صبر. دیدید اون حدیث امام هشتم علیه السلام فرمود که ما احسن از صبر و انتظار الفرج، یعنی شتاب زدگی نداره، حالا که همه تلاشهاش رو کرد و هیچ فتحی براش نشد، هیچ دری باز نشد از راه باطن به روی او، اینجوری نیست که بی صبری کنه، اینجوری نیست که امیدش از دست بده، اینجوری نیست که بگه بابا جون بی خودی این همه خودمون رو خسته کردیم، مثل که هیچ خبری نیست، این همه به ما گفته بودن اگه تهذیب نفس کنی، سیر و سلوک کنی، از راه باطن درهایی به روی تو باز میشه و حقایق عالم غیب رو خواهی دید. مثل که هیچ خبری نبود، ظنوا انهم قد کذبوا. وقتی به آستانه یأس میرسه، در واقع اون موقع فتح باب میشه. لذا در آستانه یأس باید انتظار پیشه کنه و صبر پیشه کنه، در واقع دچار یأس نشه، وانده، ایمان خودش رو نبازه، روحیه خودش رو نبازه، باید صابر و شکیبا پشت در بیسته، چشم به راه، فکی در از اون طرف باز میشه. چون ما در رو از این بر نمیتونیم باز کنیم، در رو از اون بر باید باز کنن. یادتونه دوستانی که کتاب رهگوشه دیدار رو با دقت مطالعه کردن، این بحث رو اونجا من نوشتم که سالک الالله بعد از اینکه تمام توان و تلاش خودش رو به کار بست میرسه پشت در، حالا باید مؤدب صابر منتظر بیسته تا در از اون بر باز بشه. کسی با زور نمیتونه و با شتاب زدگی در رو از این بر باز کنه. مثل یه دری که به سمت داخل اتاق باز میشه، شما از توی اتاق این در رو فشار میدید به سمت بیرون که این در رو بازش کنید برید بیرون. خب میدونید هرچی این در رو فشار میدید، این در بیشتر به چارچوب میچسبه و بسته بودنش جدیتر میشه. با فشار آوردن و بیصبری تیشه کردن کار مشکلتر میشه، در باز نمیشه که. باید بیای عقب، مؤدب بایستی، هر وقت موقعش بشه از اون طرف در رو به سمت داخل باز میکنه. با هل دادن در به سمت بیرون در باز نخواهد شد. هم در سیر باطنی اینجوریست که انتظار لازمه و صبر لازمه، هم در سیر آفاقی و در حرکت عمومی تاریخ داستان اینه که بی صبری نباید کرد. یادتونه جلسه قبل اون دعا رو بهش اشاره کردم که شیعه منتظر در عصر غیبت دعا میکنه که خدای من یه جوری بشم که نه تعجیل اون چیزی که تو به تأخیر انداختی رو دوست داشته باشم، نه تأخیر اون چه که تو تعجیل درش به کار بستی رو آرزو بکنم. شتاب زدگی نکنم، نگم چی شد پس حجت خدا نیامد، همه دنیا رو که ظلم گرفت. یادتونه عبارت های اون دعا رو؟ اینجوریه روحیه ایشی، هم تو سیر باطنیش هم تو سیر داخلیش. خب انتظار تأثیرات سازنده فوق العاده ای داره، تأثیرات بسیار بزرگی داره. این انتظار می سازه شیعه رو. چرا؟ چون منتظره دیگه. منتظر چیه؟ منتظر اینه که اون دولت حق برپا بشه، دولت اهل بیت برپا بشه، حاکمیت توحید و عدالت و فضیلت بر جهان برقرار بشه. خب چنین انتظاری طبیعتاً آثاری داره روی شخص منتظر. من منتظرم اون شرایط پیش بیاد. خب اگه منتظرم اون شرایط پیش بیاد و میخوام تو اون شرایط زندگی کنم، هفته قبلم اشاره کردم، من باید خودم رو آماده کنم برای زندگی تو اون شرایط. جامعه مهدوی جامعه فضیلت‌های اخلاقیه. من که یک پارچه رذائل اخلاقی هم نمیتونم یک شهروند مناسب برای اون جامعه باشم. جامعه مهدوی جامعه عدالت کامله. من که آدم ظالمیم، هم به خودم ظلم میکنم، هم به خانوادم ظلم میکنم، هم به نمیدونم دوستانم ظلم میکنم، هم به غریبه ها ظلم میکنم، هم به موجودات جهان خلقت کلن ظلم میکنم. من چجوری میتونم یه شهروند جامعه مهدوی باشم؟ جامعه مهدوی جامعه معنویت و توحید و عرفانه. من که یک پارچه ماده پرستی و دنیاگراییم، من که یک پارچه شرک ورزیم، برای همه چیز اثر قائلم تو این عالم غیر خدا، چشم امید به دست این و اون میدوزم، دلم از ترس این و اون میلرزه، غیر خدا رو در عالم مؤثر میدونم، من چجوری میتونم یه شهروند مناسب جامعه مهدوی باشم؟ لذا لازمه انتظار ساختن خیشتن برای زندگی در جامعه منتظر. این تأثیر سازنده ایست که انتظار روی فرد منتظر داره. شما وقتی منتظر یه مهمان هستید، دیدی چجوری از چند روز قبل شروع میکنید به آماده کردن خودتون برای پذیرایی او. خانه رو تر و تمیز میکنید، مرتب میکنید، مواد غذایی رو تهیه میکنید، میوه‌ای رو تهیه میکنید، وسایل پذیرایی رو آماده میکنید، همه چیز رو مهیا میکنید. چرا؟ چون قراره یکی دو روز دیگه یه مهمان عزیزی از راه برسه و شما میخواید پذیرای او بشید. خب کسی که میخواد چه در باطن و چه در ظاهر، هر دو رو بگم، پذیرای حجت خدا بشه، چه در خانه دلش مهمان کنه حجت خدا رو و حجت خدا پا به خانه دل او بگذاره، و چه نه به صورت ظاهری در جهان آفاق حجت خدا ظاهر بشه. خب این باید آماده کنه خودش رو برای پذیرایی. گفت آینه شو جمال پری تلتان تلت، جاروب زن به خانه و پس میهمان تلت. اگر میخوایی جمال حجت خدا تو دلتو منعکس بشه، باید آینه بشی، باید قلبت منجلی بشه از همه ی رذایل آلودگی. و اگر میخوایی حجت خدا میهمان بشه، باید جاروب بزنی به خانه، خانه وجودت رو از همه رذایل آلودگی ها و همه زشتی ها و همه خس و خاشاک ها پاک کنی تا این شایستگی پیدا کنه برای ورود حجت خدا. شما میخوایی مسافرت برید، تو برنامه‌تون هست که مثلا دو ماه دیگه به یه سفری برید، اینا رو اشاره کردم نوبت‌های قبل، هم منتظرید که مثلا دو ماه بعد فلان سفر پیش بیاد و برید، مثلا قراره که یه عمره برید مشرف بشید به مکه مکرمه و مدینه منوره. خب سوال میکنید، میگید هوای اونجا چجوریه، چجور لباسی خوبه مدام اونجا بپوشه، چه نوع خوراکی هایی با خودمون ببریم که اونجا مثلا مورد نیازمون قرار میگیره. مایحتاج زندگی اونجا رو سوال میکنید و آماده میکنید قبل از اینکه زمان سفر برسه. منتظر سفرید، خودتون رو آماده میکنید برای اون سفر. میرید سوال میکنید، کتاب خوب راجع به بحث حج، راجع به عمره، در مورد تاریخ مکه، مدینه، این حرفا چیا هست، من بخونم آشنا باشم، اونجا رو که میرم محیط برام معنادارتر باشه، اعمال و مناسک برام معنادارتر باشه. خودتون رو آماده میکنید، مهیا میکنید برای اون سفر حجی که در انتظارش هستید یا عمره‌ای که در انتظارش هست. معنی انتظار اینه، انتظار یه همچی تأثیراتی داره. انسان منتظر یعنی انسانی که خودش رو برای شرایط منتظر آماده میکنه. ولی اگر ما اینجوری هستیم منتظریم، اگر نه همون انتظار در واقع مخرب و منفی رو بیشتر داریم تا انتظار واقعی، انتظار سازنده و پویا. یه کشتیگیر میخواد بشه قهرمان کشتی جهان، یه از روز اول که تو مسابقات جهانی اجازه بهش نمیدن بیاد مسابقات المپیک کشتی بگیره، که این باید از اول تو محله خودشون بره، باشگاه محله خودشون ثبت نام کنه، بره تو محله خودشون با کشتیگیرای محلهشون کشتی بگیره. اگر اونا رو زد زمین و شد نفر اول تو محله، بعد مثلا مسابقات که در سطح شهرشون بین باشگاه‌های شهر برگزار میشه، میتونه بره حالا با کشتیگیرای سطح شهر کشتی بگیره. اگه اونا رو هم زد زمین و پشتشون رو به خاک رسوند و شد قهرمان اون شهر، حالا تو مسابقات کشوری میتونه بره شرکت کنه و با کشتیگیرهای سطح کشور مبارزه کنه. اگر اونها رو هم شکست داد و شد قهرمان کشور، حالا مثلا میتونه توی مسابقات آسیایی شرکت کنه در سطح یه قاره، بره با کشتیگیرهای برجسته اون قاره کشتی بگیره. اگر اونها رو هم شکست داد، حالا میگن شما میتونی بیایی به مسابقات المپیک، مسابقات جهانی با کشتیگیرهای تراز اول جهان کشتی بگیری. کسی که میخواد قهرمان کشتی جهان بشه، روز اول با کشتیگیر اول جهان که نمیتونه بره کشتی بگیره، باید پله به پله بره با قهرمانهای سطوح پایین تر کشتی بگیره. اگر شد تو سطوح پایین تر برنده و قهرمان، اون وقت اجازه میدن با کشتیگیر اول جهان مبارزه کنه. کسی که میخواد با ظلم در سطح جهان مبارزه کنه، یه شبه نمیتونه. یه قبلا باید اولا با ظلم تو وجود خودش مبارزه کنه. اگه اونجا پیروز شد، اون وقت ظلم توی محیط اطراف خودش رو مبارزه کنه. اگر ظلمی اونجا وجود داره، با ظالم اونجا به جنگه، بعد یه خود وسیع‌تر تو محله خودشه، تو محل کار خودش، تو محل تحصیل خودش، اگر ظالمی وجود داره با اون مقابله کنه، اگه پیروز شد بعد تو سطح کلانتر، تو شهر خودش، تو کشور خودش، تو منطقه خودش این مبارزات رو که انجام میده کم کم آمادگی پیدا میکنه تا تو اون مبارزه جهانی در رکاب حضرت مهدی ارواح نافدا بتونه شرکت کنه، تو اون مبارزه با ظلم جهانی. همونطور که اون کشتیگیر با کشتی گرفتن تو سطوح پایین‌تر آمادگی کشتی گرفتن با قهرمان اول جهان رو پیدا کرد، شیعه هم در مبارزه با ظلم، با در مبارزه با فساد، در مبارزه با بیدینی و ماده گرایی در سطوح پایین‌تر کم کم این آمادگی رو پیدا میکنه که بتونه یک رزمنده شایسته در رکاب حضرت مهدی ارواح نافدا بشه برای اون جنگ نهایی با ظلم، با بیدینی، با فساد در سطح کل عالم. این اثر انتظاره، انتظار اون رو به مبارزه تو سطوح پایین‌تر وامی داره. این مثالم زدم براتون، گفتم اگر شب عملیاته و قراره هر لحظه ممکنه رمز عملیات اعلام بشه و جنگ آغاز بشه، خب طبیعتاً رزمنده ها تو چنین شرایطی دیگه نمیرن دنبال خوابیدن و چرت زدن و تفریح کردن و استراحت کردن و شوخی کردن و امثالی حرفا. نه، رزمنده ای که تو شب عملیاته و هر لحظه احتمال میده فرمان حمله صادر بشه، او از لحظه به لحظهش بیشترین استفاده رو میکنه برای آماده شدن بیشتر برای جنگیدن. طرح عملیاتی رو میخونه، نمیدونم سلاحش رو کنترل میکنه، خشابش رو نگاه میکنه، نمیدونم آمادگی های لازمی که برای جنگیدن داره رو در خودش تقویت میکنه. شیعه‌ای که میخواد هر لحظه احتمال میده فرمان ظهور حضرت صادر بشه و او آرزو داره که بشه رزمنده رکاب حضرت برای اون پیروزی نهایی عدالت و توحید در جهان، خب این لازمه این انتظار آماده سازی خیشه، خودش رو باید آماده کنه. روحیه انتظار اینجوری آدم تربیت میکنه. شما دعای عهد رو که صبحا مستحبه، از امام صادق علیه السلام روایت شده که شیعه در دوران غیبت این دعا رو بخونه صبحا بعد از که نماز صبحشو خوند، حالا یا قبل از نماز صبحش هر جوری بیشتر آمادگی داره، این دعا رو بخونه، دعای عهد رو. دیدید اواخر مفاتیح الجنان هست و بنابرای روایتی اگر کسی 40 روز این دعا رو بخونه، توفیق دیدار امام زمان علیه السلام قبل از مرگ رو خدا نصیبش میکنه. مداومت بر این دعای همچین اثر ارزشمندی هم داره. خب یکی از عبارات این دعا اینه: اللهم ان حال بینی و بینه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فاخرجني من قبري معتذرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوه الداعي في الحاضر والبادي. شیعه در دوران غیبت اینجوریه، میگه خدایا اگر بین من و حجت خدا و ظهور حجت خدا مرگ حائل شد، ان حال بینی و بینه الموت، مرگ حائل شد، مرگی که برای همه بندگان خودت یک مقدر قطعی قرار دادی خدایا مردن رو، اگر این اومد بین من و حجت خدا حائل شد و من در زمان زنده بودنم ظهور حجت خدا رو ندیدم، چیکار کن؟ فاخرجنی من قبری، وقتی حجت خدا ظهور کرد من رو از قبر بیرونم بیار، زندم بکن، در حالی که کفن بر تن پوشیدم و نیزه آماده کردم، به دست گرفتم، شمشیرم رو برهنه کردم و دعوت حجت خدا رو در شهر و بیابان که دعوت میکنه و یاران خودش رو صدا میزنه برای اینکه در رکاب او در این مبارزه شرکت کنن، من لبیک بگم به همراه او برم. این روحیه ایه که انتظار در شیعه ایجاد میکنه، یا حتی اگر مردم از قبر بیرونم بیار در حالی که سلاح به دستمه و دعوت حجت خدا رو لبیک میگم و میرم ایشی. یعنی انتظار شیعه رزمنده تربیت میکنه. نه شیعه بزمی، شیعه رزمی تربیت میکنه انسان. امام صادق علیه السلام فرمود لیعدن احدکم لخروج القائمه ولو سهما، فرمود هر کدوم از شما شیعیان برای ظهور حجت خدا و قیام حجت خدا باید ولو شده یک دونه نیزه، یک دونه تیر، یک دونه سلاح برای خودتون آماده کنید. یعنی برای یه آمادگی برای خودتون ایجاد کنید برای اینکه در رکاب حجت خدا شرکت کنید توی این مبارزه. ولو شده به اینکه یه دونه تیر تهیه کنید برای خودتون، ولو سهم. انتظار واقعی انتظاریه که رزمنده میپرورونه، انتظار پویا، انتظاریه که انسانی که اهل سکوت و اهل تسلیم و اهل سرخم کردن در برابر ستمگران و وادادن در برابر قلدران نیست، یه همچی آدمی میپرورونه. لذا جالبه روایاتی که در رابطه با دوران غیبت حضرت داریم، بعضی از این روایات نشون میده که شیعه منتظر یعنی چی. دو سه تا روایت بخونم براتون. امام صادق علیه السلام در مورد شیعیان عصر انتظار میفرمایند، میفرمایند که انی بهم و قد وضعوا سیوفهم علی عواتقهم حتی یدفعوا رایاتهم الی القائم المهدی صلوات الله علیه. الا انهم انصار المهدی یوتعون له سلطانه قلوبهم كزبر الحديد. حضرت فرمودن گویا من الان دارم میبینم این شیعیان منتظر رو که شمشیرهاشون رو گردنهاشون گذاشتن، یعنی شمشیرها رو آوردن بیرون از غلاف و آماده مبارزه و جنگن و مبارزه میکنن حتی یدفع رایاتهم الى القائم المهدی، تا اینکه پرچم مبارزه خودشون رو تحویل امام زمان علیه السلام میدن. بعد حضرت فرمود الا انهم انصار المهدی، فرمودن اینا یاران حضرت مهدی هن، این رزمنده های مسلح، یبتعون له سلطانه، اینها زمینه رو برای حکومت حضرت مهدی آماده میکنن، زمین سازان حکومت حضرت مهدی هن. قلوبهم كزبر الحديد، دلهای اینها و قلبهای اینها مثل پاره های آهن میمونه، پولادین و مستحکمه، ضعف از خودشون نشون نمیدن، خودشون رو نمیبازن. یه روایت، روایت دوم از امام باقر علیه السلام، حضرت فرمود کعنی به قوم قد خرجوا بالمشرق. امام باقر فرمود گویا من الان میبینم، الان حاضرم یا گروهی رو میبینم از شیعیان که از سمت مشرق اینها قیام کردن. یطلبون الحق فلا یعطونه، اینها حق رو مطالبه میکنن اما قدرت های حاکم در زمانشون حق رو نمیدن به اونها. ثم یطلبونه فلا یعطونه، اما اینها دستبردار نیستن تو حق طلبی، های مردن، استوارن، مجددن میرن به مطالبه حق، ولی باز هم قدرتمندان حق رو به اونها، حقشون رو به اینها نمیدن. فاذا رعوا ذلک وضعوا سیوفهم علی عواتقهم، وقتی که وضعیت رو اینجوری دیدن این شیعیان حق طلب، شمشیرها رو برهنه میکنن، برگردنها میگذارن. فیعطون ما سألو، و وقتی اینها قیام مسلحانه و مبارزه مسلحانه کردند، اون چیزی رو که درخواست میکردن حالا دیگه قدرت ها ناچار میشن به اونها بدن. فلا یقبلونه حتی یقومو، اینها این شیعیان حالا دیگه نمیپذیرن، فقط اون چیزی که این قدرتمندا تسلیم شدن رو قبول کنن، نه دیگه. فلا یقبلونه حتی یقومو، تا اینکه در واقع برپا کنند اون حکومت الهی رو. دیگه به اینکه یه حق محدودی رو به اینا بدن قدرتمندان، اینها قانع نیستن. ولا یدفعونها الا الى صاحبکم، و حکومت رو هم اینها نمیدند مگر به دست صاحب شما حجت خدا، یعنی الامام المنتظر. بعد حضرت فرمود قتلاهم شهدا، فرمود کشته های اینها شهیدان راه خدا هست. چیه یه منتظری هم؟ یه حدیث دیگه هم بخونم از پیغمبر خدا که ببینید در واقع همین مسئله مکرر توی احادیث آمد. از پیغمبر خدا روایت شده، فرمود یعطی قوم من قبل المشرق، یه گروهی از سمت مشرق از سمت شرق اینها میان، و معهم رایات و سودن، و اینها پرچمهای سیاه رنگی به دست دارن. فیسالون الخیر فلا یعطونه، اینها خیر و خوبی و نیکی ها رو درخواست میکنن اما به اونها نمیدن. فیقاتلون فینصرون، وقتی بهشون ندادن اینها دست به قتال و مبارزه میزنن و در مبارزه نصرت الهی شامل حالشون میشه و پیروز میشن در این جنگ. فیعطون ما سألوه، وقتی پیروز شدن اون چیزی رو که اینها درخواست میکردن قدرتمندان ناچار میشن بهشون بدن. فلا یقبلونه حتی یدفعوها الی رجل من اهل بیتی، و این مبارزان حالا دیگه به اون چیز قانع نیستن، او رو قبول نمی کنن تا او رو بدن به یکی از مردانی که از اهل بیت من پیغمبر خداست. فیملعها قسطن کما ملعوها جورا، بعد اون فرد از فرزندان من زمین رو از عدالت پر می کنه در شرایطی که پیش از او دیگران زمین رو از جور و ستم پر کرده بودن. فمن ادرک ذلک منکم فلیأتهم ولو حبوا على الثلج، حضرت رسول فرمودن پس هر کس از شما که درک کنه این شرایط رو، این موقعیت رو، یعنی عصر غیبت و آستانه ظهور رو، فلیأتهم، باید بره پیش اینا، بره به اینها ملحق بشه، به این شیعیان منتظر و رزمنده، ولو اینکه لازم بشه بر کوههایی که از یخ و برف بالا بره، که چقدر کار سخت کوه یخی رو بالا رفتن لغزنده بود. این در واقع عنوان تمثیل حضرت آوردن، در واقع اون چیزی که انتظار ایجاد میکنه چنین روحیه ای، انتظار واقعی یعنی چنین روحیه. خب محبت یکی از آثارش مفصل تو این جلسه بحث شده اینه که محب رو به رنگ محبوب در میاره دیگه. کسی که عاشق حجت خدا و عاشق حضرت مهدی ارواح و نافداه، خب حضرت مهدی کیه؟ حضرت مهدی عادل، عادل گستر، ظلم ستیز، ظلم برکنه، این حضرت مهدی. خب کسی که عاشق حضرت مهدی باید به رنگ حضرت مهدی در بیاد، یعنی اونم باید عادل بشه، عادل گستر بشه، ظلم ستیز بشه، ظلم برکن هم بشه. انتظار واقعی هم که آدمی می سازه، منتظر واقعی یعنی این که مفهوم انتظار چیه. حالا شاید با این توضیحات که دادم تا حدودی روشن شد که مفهوم انتظار چیه. منتظر واقعی یعنی یک مسلمان واقعی، یعنی یک شیعه واقعی. و برای اینکه منتظر واقعی بشیم باید هم خودسازی‌های معرفتی و معنوی و اخلاقی در جنبه‌های باطنی خودمون به صورت جدی داشته باشیم، هم خودسازگی و آمادگی‌های انقلابی داشته باشیم. شیعه منتظر کسی نیست که یه پخش کنی به ترس فرار کنه. تا میگن آقا نمیدونم امریکا قراره حمله کنه، هیچ رنگش باختی چه خودشو دنبال سوراخ موش می‌گرده یه جایی بخره بره خودشو قایم کنه، این که نشد شیعه منتظر که. زواد در عمل هم توی صحنه اجتماع هم یک انسان در واقع انقلابی باشه، با روحیه پرخاشگری علیه ظلم و ستم، نه روحیه انزلام و تو سری خوردن و هرچی زور گفتن و هرچی ستم کردن صداش در نیاد. احادیثی داریم که نشون میده اگر انتظار در وجود منتظر به کمال خودش برسه، فرج برای او لااقل به صورت انفرادی اتفاق میفته. از امام کاظم علیه السلام هست، حضرت فرمودن انتظار الفرج من الفرج، فرمودن انتظار فرج خودش یه بخشی از فرجه، یه بخشی از فرج. یعنی ما منتظریم فرج پیش بیاد که چی بشه. اگر منتظر فرج بشیم به معنای واقعی، اون برکات فرج به خود ما میرسه. منتظر در واقع در قلمرو به منتظر داره زندگی میکنه اصلا. همین الان گفتم براتون برای منتظر واقعی غیبت معنا نداره، او پرده ها براش کنار رفته، اون داره در ظهور زندگی میکنه، او سر از عالم امر در آورده، از عالم خلق عبور کرده در سیر سعودی خودش، در قوس سعود عالم خلق رو پشت سر گذاشته، سر از عالم امر در آورده و تو عالم امر همواره صاحب الامر حاکمه. اینجوری نیست که یه وقتی باید حاکم بشه، این تو عالم خلقه که ظاهرن حکومت دست غیره، اونم ظاهرن، بلا در عالم امر همواره صاحب الامر حاکمه، او اولو الامر دیگه. زا برای منتظر واقعی فرج اتفاق افتاد. زا حضرت فرمود انتظار الفرج من الفرج. یا امام صادق علیه السلام فرمود من عرف هذا الامر فقد فرج عنه بانتظاره. فرمود کسی که این امر رو بشناسد، اهل معرفت بشه، معرفت به این امر پیدا کنه، با همون انتظاری که داره فرج براش حاصل شده. چون گفتم فرج انفرادی، ظهور انفرادی امکان پذیره، و اگر انتظار به حد کمال خودش برسه فرج حاصل میشه. و اعتقاد به چنین جامعه ایدئالی در پایان تاریخ به عنوان یک واقعیت محتوم و قطعی آثار بسیار سازنده‌ای داره. ببینید، همونطور که شما سرگذشت انسان‌های بزرگ رو میخونید و الهام بخشه برای شما، سیره پیغمبر و اهل بیت رو میخونید، سرگذشت و زندگی نامه عرفا و اولیاء بزرگ خدا رو میخونید و این به شما الهام میده، برای شما الگو میشن اینها و از اونها الگو میگیرید، تأثیر میکنید به اونها، پس شناخت این شخصیت ها یه نقش سازنده داره در شکل دادن شخصیت شما. به همین ترتیب در واقع وجود اون جامعه جهانی سرشار از توحید و معنویت و عدالت و دادگستری و فضیلت و اخلاق، اعتقاد به اون جامعه و شناخت اون جامعه در واقع یه نقش الگویی داره، الهام بخش ما میشه برای زندگی امروز ما. اگر ما بشناسیم جامعه مهدوی، یعنی شیر روایات رو بخونیم، احادیث رو بخونیم، خیلی مفصل تو روایات و احادیث آمده، اگر اون جامعه به عنوان یک جامعه قطعی بهش یقین پیدا کنیم و بشناسیمش با مشخصات و ویژگی‌هاش، او جامعه هم میشه یک ایدئالی برای حرکت سازنده جامعه ما، میشه نقطه آرمانی جامعه ما. لذا ما سعی میکنیم جامعه خودمون رو هم به همون شکل در واقع سامان بدیم و شکل بدیم. همونطور که وقتی یک شخصیت بزرگ رو شناختیم و تحت تاثیرش قرار گرفتیم، شخصیت خودمون رو سعی میکنیم به اون صورت در بیاریم، وقتی جامعه ایدئال مهدوی رو هم شناختیم و بهش باور آوردیم، سعی میکنیم جامعه خودمون رو هم اونجوری شکل بدیم و یه همچین تأثیر سازنده ای داره. البته اینجا یه سوالم واقعا جا داره که جلسات قبلم شاید اشاره کردم براش، اینه که ما واقعا چقدر منتظریم، چقدر شیعه منتظریم و چقدر انتظار ما انتظار صحیحه، انتظار پویا و سازنده و واقعی است. چقدر؟ چون میدونید چشم انتظاران حکومت امام گاهی اوقات وقتی امام میاد تاب عدالت و تقوای امام رو نمیارن. نمونش هم اشاره کردم براتون. شما میدونید زبیر و طلحه اینا جزء چهره هایی هستن که بعد از کشته شدن عثمان آمدن ریختن در خونه امیرالمؤمنین و با التماس و اصرار و با ابرام و تأکید از حضرت خواستن که حکومت رو شما باید بپذیرید. و حضرت اول گفتن نه، من نمیپذیرم، من برای شما مشاور باشم بهتر از اینه که فرمان روا باشم. چون میشناختن این مردم رو، میدونستن که اینا آدمایی نیستن که تاب عدالت علوی رو بیارن، تاب تقوای علوی رو بیارن. ولی فشار که زیاد شد، اتمام حجت شد بر حضرت و حضرت دیگه شرعا هم ناگزیر بود به پذیرش، چون اینا اعلام میکردن که هرچی شما بگید ما اطاعت میکنیم. گرچه حضرت در باطن میدونستن که اینا صادق نیستن در ادعای خودشون، ولی صورت ظاهر اظهار تمکین و پذیرش و اطاعت میکردن دیگه. لذا بر حضرت امیر واجب شد که قبول کنه حکومت. ولی خب شما دیدید همین آدمایی که اصرار میکردن یا علی حکومت باید بپذیری، به محض اینکه امیرالمومنین حکومتش شروع کرد، اولین گروهایی که علیه امیرالمومنین قد علم کردن همینا بودن، همین طلق و زبیر بودن که رفتن در واقع زیر پرچم عایشه و داستان جنگ جمل رو به راه انداختن و روی علی شمشیر کشیدن. ببینید پس هر انتظاری انتظار درست نیست، هر آرزویی برای حکومت حجت خدا معلوم نیست پیامدهای درستی داشته باشه. اگر خودمون رو نسازیم، معلوم نیست تو حکومت مهدوی هم بتونیم یک شهروند شایسته باشیم. چه بسا به خاطر اینکه تاب نمیاریم عدالت حضرت مهدی رو سرباز بزنیم. دیدید حالا نقل کردن که کسی بعد از مدت‌ها آرزوی دیدار حضرت یه چله نشست. حالا ظاهراً 40 تا شب جمعه یا شب چهارشنبه رفت مسجد سهله، چون معروفه که کسی اونجا این عمل رو انجام بده و 40 شب حالا جمعه یا شب چهارشنبه توی مسجد سهله مشغول عبادت باشه، حضرت رو ملاقات خواهد کرد. خب شب 40 بود، یه شب آخر خودش آماده کرده بود برای اینکه بره مشغول بشه دیگه، دعاها و ایناشو بخونه و عباداتشو انجام بده که دیگه این شب آخری حضرتش بیارن. قبل از اینکه بره مشغول بشه، خب سماورش هم روشن کرد و یه قهوه هم در واقع گذاشت که آماده بشه که حالا خیلی خوابش نبره امشب تا صبح بتونه بیدار بمونه. این آماده بود که بره سر سجادهش و مشغول دعا و اعمالش بشه، در حجرهشو زدن تق تق تق، خیلی برزخ شد. او خدای عالی مزاحم کی اومده؟ ما این شب آخری میخوایم بشیم اعمالمون انجام بده. جواب نداد. بعد اون شخص در رو فشار داد و در خب در باز بود، قفل نبود، در باز شد و فرمود که مهمون نمیخواد. حالا اینم که به هیچ وجه مهمون نمیخواد چی بگه؟ هیچی نگو. اون بزرگ وارد شد، آمد نشد، فرمود که یه خود از اون قهوت دارید من بخورم. و بسم الله، ببین حالا مزاحم اومده، حالا قهوه ما رو میخواد بخوره، این قهوه نداریم شب بخوره. خیلی خلاصه برزخ و ناراحت. بعدم فرمود که مثل که اعمالی داشتی چیزی نه، من مثل که مانع شدم یه حرفا مزاحم شدم. گفت که بله خلاصه اعمالی هم داشتیم، یعنی چی؟ یعنی شو مزاحم مزاحمه دیگه. حالا اصلا خطور هم که به ذهنش که ممکنه قبل از اینکه این 40 شب اعمال انجام بده ممکنه حضرت تشریف بیاره. بعد نشستن و بهش فرمودن که فلان مریضی که داشتی خوب شد. حالا این اصلا تو حال خودش نیست که متوجه بشه چی داره میگه این بزرگ. بعدم فرمودن که اون خونهی که خریدی، این خونه نصفش مال تو نیست، اون کسی که خونه رو ازش خریدی نصفش مال این نبود، مال یکی دیگه بود. پول خونه رو که از تو گرفت، پول اون نصف رو نرفت به اون طرف بده، بنابراین نصف خونه تو مال تو نیست، مال همون طرفه، چون پول بهش نرسید. آقا دید نصف خونه شد. بعد گفت که اون قالی هم که مثلا خریدی، اون قالی هم اونی که فروخ مثلا قالی رو بشت تو، این قالی مال مثلا خانومش بود، خانومش بافته بود این قالی رو و این پول قالیه رو هم نبرد بده بزنش، این قالی هم مال تو نیست.
آقا دید این اگه چهار تا دیگه کلمه بگه این چیز زندگی براش نمیمونه. شروع کرد داد زدن، آی دود به دادم برسیم. و از حال رفت، از حال که رفت بعد که به حال اومد، و حالا مثلا کسای دیگه که تو مسجد بودن اومدن سراغش به حالش آوردن، گفتن چی شده، کجا دود، آخه در مسجد سهله نصف شب بسته، کسی نمیتونه بیاد فلان. بعد یهو فکر کردید ای داد بیداد، چون احتمال نمیداد، یه قواره ما برای خودمون درست کردیم که خارج از اون قواره حاضر نیستیم بپذیریم ممکنه حجت خدا در واقع خودشو بر ما بنمایانه. حالا اینا خواستم عرض بکنم، ببینید دو تا خونش و قالیشو بهش گفتم مالنی، گفت آی دوز آی دوز. حالا اگه حجت خدا ظهور کرد به من، گفت آقا این خونه مال شما نیست، من چقدر آزرم اون حجت خدا رو بپذیرم؟ به من گفت آقا اصلا تو صلاحیت این که تو دانشگاه درس بدی نداری، تو باید برین خیابون جارو کن. من چقدر آزرم اون حجت خدا رو تهم بدم بپذیرم؟ چقدر آمادگی دارم؟ چقدر کردیم؟ چقدر خودمون رو ساختیم که اون عدالت رو بتونیم تاب بیاریم، تحمل کنیم، تن بدیم بهش؟ چقدر آمادگی داریم؟ بذارید خودمون رو بسازیم. یعنی شیعه منتظر، شیعه که خودشون میسازه برای اون شرایط، میسازه برای اون. حضرت صادق علیه السلام ظاهرا فرمودن کسی که مسرور میشه، من سر رهو ان یکونه من اصحاب المهدی یا اصحاب القائم علیه السلام، فرمودن کسی که مسرور میشه، خوشحال میشه، آرزو داره که از اصحاب حضرت مهدی باشه، فرمودن این آدم باید بره سراغ ورع، بره سراغ محاسن اخلاق، سراغ خودسازی ها، بعد اینجوری انتظار بکشه، اینجوری انتظار بکشه. ولی به هر تقدیر حضرت فرمودن کسی که مسرور میشه که از اصحاب مهدی ما باشه، باید در واقع اهل ورع باشه، اهل پاکدامنی باشه، اهل تقوا باشه، اهل محاسن اخلاق و زیبایی های اخلاقی باشه، و اینجوری با این خصوصیات اون وقت انتظار بکشه. اون وقت چنین آدمی میشه منتظر واقعی، میشه منتظر واقعی. در حال انشالله که اینجوری باشه. خب یکی از آثار انتظار رو هم عرض بکنم. یکی از آثار انتظار اینه که آدم در هجران اون محبوبی که منتظر اومدنشه در واقع اندوهگینه، دلش خوش نیست در فراق او، دل خوش نداره، دلش محزونه به خاطر این فراق و جدایی. یه روایتیه بخونم براتون ولو یه خود مفصله. سدیر سیرفی که از اصحاب امام صادق علیه السلام، حدیث از اوز، میگه که دخلت و انا و المفضل ابن عمر و داود ابن کثیر الرقی و ابو بصیر و عوان ابن تغلب علی مولانا ابی عبدالله جعفر ابن محمد صادق علیه السلام. میگه من با تعدادی از صحابه برجسته امام صادق که مفضل ابن عمر بود، داوود ابن کثیر رقی بود، ابو بصیر بود و عوان ابن تغلب، ما دست جمعی وارد شدیم بر امام صادق علیه السلام. فرعیناه جالسا علی التراب و علیه مسح خیبری متبق بلا جیب مقصر الکمین. میگه وارد شدیم به اتاق حضرت، دیدیم امام صادق علیه السلام روی خاک نشسته، در حالی که یک جبه خیبری که یقه نداشت و طوقی در واقع داشت، مطبق بود، طوقدار بود این جامه و آستینهاش هم کوتاه بود، حضرت این لباس بر تنشونه و روی خاک نشسته. و هو یبکی بکا الوالهت سکلا ذات الکبد الحرا. و امام صادق داره تو این خلوت تنهایی گریه میکنه، منتها چه گریه ای، مثل یه آدمی که فرزندش مرده، کسی که فرزندش رو از دست داده و جگرش داره میسوزه، اینجوری حضرت داره زار زار میگریه تو خلوت تنهایی. و
قد بان الحزن و جنتی و شاعت تغییر و فی آرزی و عمل الدموع و مهجری. آثار حزن بر گونه های حضرت آشاره، رنگ رخساره حضرت تغییر کرده از شدت غم و غصه و عشق چشمان حضرت رو پر کرده و کاسه چشمهای حضرت پر از عشقه و هو یقول. و امام صادق حالتی تنهایی داره روی خاک نشسته با این لباس و با این حال گریه و حزن و اندوه، داره چی میگه؟ میگه سیدی غیبتو که نفت رو غادی، میگه ای آقای من، ای مولای من، ای صاحب الزمان، غیبت تو خواب رو از من رو بوده، خواب رو از چشم من رو بوده. و ضیقت علیه مهادی و محل استراحت و خواب من رو و محل خوابیدن من رو بر من تنگ کرده، دیگه من نمیتونم بخوابم. و ابتزت منی راحت فؤادی و آرام دل من رو، آرامش قلب من رو از من سلب کرده غیبت تو ای آقای من. سیدی غیبتو که اوصلت مصابی به فجاع الابد، ای آقای من، ای حجت خدا، ای بقیت الله، غیبت تو مصیبت من رو به مصیبت‌های ابدی و بی پایان پیوند داده. و فقد الواحد بعد الواحد به فناء الجمع و العدد، یا یفنی یفن الجمع و العدد، هر دو جور روایت شد. و حالت من حالت کسی شده که دیگه همه چیز و همه کسیش رو از دست داده و در برابرش ناپدید شده و این غم و غصه همه دوستان رو یک به یک و گروه گروه برای از من سلب کرده. تو این حالتم فما احس و بدمعت ترقع من عینی و انین یفتر من صدری اندبارج رضایا و سوال فی البلایا الا ما مثل العینی من قبایل اعظمها و اقطعها و بواقی اشدها و انکرها و نوائب مخلوطت به قضائک و نوازل معجونت به سخطک. و من دیگه اصلا اینقدر غم و غصه وجود من رو گرفته که عشقهایی که از چشمم جاری میشه رو دیگه اصلا احساس نمیتونم بکنم، ناله هایی که از سینم از شدت گرفتاری و اندوه و غمهای گذشته از جانم برمیخیزه، اینا رو دیگه اصلا احساس نمیکنم، از خودم بی خود شدم. تنها چیزی که احساس میکنم صحنه ایست که جلوی چشمم مجسمه، از گرفتاری های شدید و جانگدازی که پیش میاد و حوادثی که رخ میده در دوران غیبت تو، حوادث سخت و شدید که توأم با سخط توست و توأم با غضب توست، که شرایط اونجوری در دوران غیبت پیش میاد. حضرت دارن یه حرفا رو میزنن با بقیت الله ارواحنا فدا، فرزندی که 6 فرزند بعد از امام صادقه، امام صادق داره تو دوران حیات خودش اینجوری میگه در فراغ من. بعد سدیر سیرفی میگه فستطارت عقولنا ولهن و تسعدعت قلوبنا جزعا من ذلک الخطب الهائل والحادث القائل. میگه اصلا این صحنه رو که دیدیم عقل از سر ما پرید، هوش از سر ما پرید و قلبهای ما از شدت جزع از این مشکلات و هولناک و پدیده های وحشتناکی که داشتیم میدیدیم، این صحنه تکون دهنده که داشتیم میدیدیم و امام صادق داشت بیان میکرد، در واقع قلبهای ما داشت اصلا میترکید از شدت قصه. چی شده؟ فزنن نا انهو سمتون لمکروهتن قارعه او حلت بهی من الدهر بائقه. سدیر میگه ما گمان کردیم که این غم و غصه با گریه های شدید امام صادق علیه السلام و بر خاک نشستن حضرت، اونم با یه همچی جامعه خاصی، این علامتیست برای یک آسیب بسیار کوبندهی که وارد شده و یک اتفاق بسیار سختی که از روزگار بر امام صادق واقع شده. هم گفتیم حتما یه حادثه بسیار تلخی واقع شده. فقلنا لا ابک الله ابن خیر البرا عینیک، گفتیم ای پسر خیر البرا، ای پسر پیغمبر خدا، خدا چشمان تو رو گریان نکنه، چشمان تو هیچ وقت گریان نباشه. من ایت و حادثتن تستظرف و دمعتوک و تستمتر و عبرتوک، به خاطر چه حادثه ایست که اشکهای تو اینجوری ریزانه و باران اشک از چشمهای تو سرازیره. و ایت و حالتن حتمت علیک هذا المعتم، و چه حالتی این ماتم زدگی و غم رو برای تو پیش آورده و قطعی کرده. قال فزفر الصادق علیه السلام زفرتن انتفخ منها جوفه و اشتد عنها خوفه. صدیر سیرفی میگه که وقتی این حرف رو زدیم به امام صادق، امام صادق علیه السلام از عمق جانش یک آه دردناکی کشید که پریشانی او رو دوچندان کرد، افزون کرد. فقال ویلکم نظرت فی کتاب الجفر سبیحت هذا الیوم، فرمودن وای بر شما، من امروز صبح به کتاب جفر نگاهی انداختم. بعد حضرت توضیح دادن و اول کتاب المشتمل و علا علم المنایا و البلایا و الرزایا و علم ما کان و ما یکون و الى یوم القیامه الذی خص الله تقدس اسمه محمدن و الائمه من بعده علیهم السلام. و به امام صادق فرمودن کتاب جفر کتابی است که علم همه حوادث نیک و بعد همه اتفاقات گذشته و آینده عالم تا روز قیامت همه توی اون نوشته شده و این کتابی است که خدای متعال او رو مختص پیغمبر اکرم و امامان بعد از او کرده. من امروز صبح به این کتابی نگاهی انداختم و تأملت فیه مولد قائمنا و غیبته و ارتداد اکثرهم عن دینهم و خلعهم ربغت الاسلام عن اعناقهم التي قال الله تعالى وكل انسان الزمناه طائره في عنقه يعني الولايه فاخذن الرقه واستولت علي الاحزان. حضرت فرمود من یه تأملی کردم در کتاب جعف در بقایع تولد امام زمان علیه السلام و عمر طولانی حضرت و غیبت طولانی حضرت و اینکه در دوران غیبت چجوری اکثر مردم از دین خودشون مرتد میشن و خارج میشن و جامعه اسلام رو از تن بیرون میکنن، از گردن خودشون در میارن و از اسلام خارج میشن اکثر مردم در دوران غیبت. بعد حضرت فرمودن این همونیه که خدای متعال تو قرآن میگه التی قال الله تعالی و کل انسان الزمناه و طائره فی عنقه. بعد فرمود یعنی الولایه، که قرآن فرمود که هر انسانی طائر او رو در گردن او آویزان میکنیم، قرار میدیم. بعد حضرت صادق فرمودن مقصود از این طائر همون ولایته. دیدم که قالب اینها در واقع ولایت رو کنار میذارن، اسلام رو کنار میذارن. فاخذن رقت و بستولت علی الاحزان، و به خاطر این شرایط مهیبی که در دوران غیبت پیش میاد، در واقع رقت قلب من رو گرفت و حزن و اندوه بر من مستولی شد. برحال خواستم بگم امام معصوم به خاطر غیبت حجت خدا چجوری گریه میکنه، رو خاک مینشینه، زجه میزنه، عشق میریزه، ناله های جان خراش میکشه به خاطر غیبت حجت. یکی این غم و حزن فراق و دوم آرزوی وصال دیگه، دعای بر نزدیک شدن وصال، که تأکیدهای فراوانی داریم بر دعای بر تأجیل در ظهور حجت خدا. خود امام زمان علیه السلام، خود امام زمان تأکید کردن، فرمودن اکثر الدعاء به تأجیل الفرج فإن ذلك فرجكم، فرمودن فراوان دعا کنید برای تأجیل در فرج. چرا؟ چون در همین دعا کردن فرج شما ایجاد میشه، حاصل میشه، در همین دعا کردن فرج شما قرار داره. و این معناهای زیادی داره ها. یعنی اولا فرج برای شما باید پیش بیاد، من حجت خدا که غایب نیستم، شما محجوبید از دیدار من، شما باید از پشت پرده در واقع قفلت بیرون بیایید، از پشت پرده معصیت بیرون بیایید، از پشت پرده خودبینی و خودخواهی هاتون بیرون بیایید. فإن ذلك فرجكم، فرج باید برای شما پیش بیاد. بعدم فهمودن فإن ذلك فرجكم، اصلا خود دعا کردن فرج شماست، نه اینکه در اثر دعا فرج به وجود میاد، نه، فإن ذلك فرجكم. زیاد دعا کنید برای فرج من حجت خدا که زودتر پیش بیاد. اکثر دعا به تعجیل فرج، فإن ذلك فرجكم. یکی از وظایف شیعه در دوران غیبت دعای بر تعجیل بر فرج حجت خدا است. امام صادق علیه السلام توی حدیثی در رابطه با بنی اسرائیل فرمودن بنی اسرائیل قرار بود 400 سال در عذاب باشه. بعد فرمودن فلما طال على بنی اسرائیل العذاب زجوا و بكوا الى الله 40 صباحا. فرمودن وقتی که 230 سال بنی اسرائیل در عذاب و در شکنجه های فرعونی و اینها بودن، اینا 40 روز 40 صباح 40 شبانه روز یا 40 صبح زجه زدند و گریه کردند پیش خدا برای اینکه خدا نجاتشون بده و فرج رو برسونه. فاوحى الله الى موسى و هارون يخلصهم من فرعون فحتى عنهم 70 و 100 سنه. امام صادق فرمودند در اثر این زجه ها و گریه های 40 شبانه روزی اینها، خدای متعال به موسی و هارون وحی کرد که بیاد بنی اسرائیل رو خلاص کنه و نجات بده از دست فرعون. و در اثر همین زجه ها و گریه ها 170 سال از اون 400 سال رو خدا بخشید و از بین برد. یعنی بعد از به جای 400 سال بعد از 230 سال فرج برای اینها حاصل شد. بعد امام صادق فرمودن هاکذا انتم، فرمودن شما شیعیان هم همین جوریه وضعیتتون. لو فعلتم لفرج الله عنا، اگر شما هم در دوران غیبت ما گریه کنید، زجه بزنید، از خدا بخواهید تعجیل در فرج ما رو، خدا فرج ما رو میرسونه، تعجیل میکنه در فرج ما زودتر از اون زمانی که مقدره حجت ما ظهور خواهد کرد. اگر شما دعا بکنید، اگر با همه وجود گریه کنید، زجه بزنید، از خدا بخواهید. فاما اذ لم تکونو، اما اگر اهل دعای بر تعجیل فرج نباشید، اهل زجه و گریه و درخواست از خدا نباشید، فان الامر ينتهي الى منتها، کار تا انتهای اون زمانی که مقدر شده طول خواهد کشید و بعد از اون ظهور خواهد. این نشون میده دعای بر تعجیل فرج میتونه فرج رو نزدیک کنه. چرا؟ چون خود اون دعا ما رو میسازه و آمادگی هایی در ما ایجاد میکنه که اون آمادگی ها زمینه رو مناسب میکنه برای ظهور حجت خدا. در حال به عنوان یکی از وظایف شیعه در دوران غیبت دعای بر فرج حضرت و یه همه شما الحمدلله مقید هستید، انشالله بیشترم مقید خواهی بود. صلوات رو که میفرستید حتما فرج حجت خدا رو هم بخواهید همراه با صلوات، و صلوات کامل صلواتیه که عجل فرج هم همراهش باشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج محمد. خب در حال یه بحث نیمه مختصری بود در زمینه انتظار فرج، چه در سیر باطنی و چه در سیر ظاهری. امیدواریم خدای متعال قلب مقدس امام زمان علیه السلام رو با صدور امر فرج اون حضرت شاد بفرماید و ما رو از عارفان به حق حضرت و از پیروان شایسته حضرت و از یاوران حضرت در دوران غیبت و ظهور اون بزرگوار قرار بدهد. و امیدواریم خدای متعال دیده های رمد دیده ما رو با نظر به جمال دلربای اون حضرت نور و نورانیت ببخشد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.